سلام تماشابین گرامی، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز 30 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. قرب دلاری آمریکایی در تاجیکستان پایین تر شد. نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور نیز تغییر یافته است. رهبران ناحیه همدانی موقع جغرافی را مانعیت در رشد اقتصادی منطقه می دانند.
موقعیتی که ما داریم اینه که ناحیه سرحدی هستیم، از ما طرف راه نیستیم.
ساکنان دهات مرزی می گویند در مناقشه اخیر در مرز میان تاجیکستان با قرقیزستان 10 مسجد مورد حمله قرار گرفت.
هم تا ادرم همین برامدگی ما هم همین که هم غیرده خورفته است.
صبح 30 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین استقلال ولایت های خرسون و زاپاروژی اوکراین را رسما اعتراف کرد. مثل آن در عرفه حمله به اوکراین پوتین استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخته بود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که این اقدام روسیه با پاسخ مناسب کشورش مواجه خواهد شد. با گفته سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف، امروز در کرمل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسما در سند همراه شوی 4 ولایت قسما اشغال شده اوکراین دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا به روسیه امضا میگذارد و در میدان سرخ بزم بخشیده به این رویداد برپا خواهد شد. بعد از آن مسکو هر گونه حمله به این منطقه را همچون تجاوز به خاک روسیه ارزیابی خواهد کرد. 29 سپتامبر ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد با لحن شدید این برنامه روسیه را محکوم کردند. در همین حال بعد اعلان سفربری نظامی برای جنگ در اوکراین، ده ها هزار شهروند روسیه این کشور را ترک کردند و این روند روز به روز افزایش می‌یابد. مخالفین حکومت گرجستان میگویند این کشور نمیتواند برای همه فراریان روس پناهگاه دهد. در این باره همکارمون شهلوی عبدالله گزارش می‌دهد.
مخالفان گرجستان از مقامات طلب دارند که موقتاً مرز با روسیه را ببندند و یا برای شهروندان این کشور نظامی روادی جاری کنند. بعضی از مخالفین و سازمان‌های غیر دولتی گرجستان از آن اظهار نگرانی کردند که حضور بخش بزرگ روس‌ها در گرجستان می‌تواند به امنیت این کشور تهدید کند. اینچنین تهدیدهایی وجود دارد که زیربنیادی شهرهای گرجستان به اهالی بزرگ تاب نمی‌آورد. ورود عمومی روس‌ها به گرجستان پس از اعلان شدن بسیج در روسیه شروع شده، فعلا تنها به نرخ منزل تاثیر گذاشته است. مبلغ اجاره افزایش می‌یابد. اگر ماه پیش در کنار تفلیس خانه دو حجره را با ارزش 500-600 دلار اجاره می‌گرفتید، حالا نرخ آن به 800 تا 1000 دلار بالا رفته است. کارشناسان این افزایش را سنی می‌گویند، زیرا صاحبان منزل تلاش دارند از وضعیت سوء استفاده کنند، زیرا در این کشور بازار اجاره مشکل ندارد. اخیراً وزارت امور داخلی گرجستان آمار شهروندان روسیه را که از 17 تا 27 سپتامبر به این کشور وارد شدند نشر کرد. بنابر اطلاع منبع، از 78,742 نفر وارد شده، علاقه 62,120 نفر کشور را ترک کردند. فعلا همه روزه تقریباً 11,000 نفر از روسیه وارد گرجستان می شوند. چند روز قبل این آمار از 5,5 تا 7,000 نفر بود.
زمینان سر از امروز فنلاندیا به مانند کشورهای بالتیکی عضو اتحادیه اروپا درهایش را برای شهروندان روسیه که روادید سیاحی سفر به منطقه شنگن را دارند بسته است. بینندگان عزیز، تحولات اخیر روسیه و عملیات نظامی این کشور در اوکراین را در سامانه رادیو آزادی بخونید. قرب دلاری آمریکایی در تاجیکستان نسبت به 4 ماه پیش پایین رفته است. زمانی که روسیه به اوکراین هجوم کرد و این کشور زیر تحریم قرار گرفت، قرب دلار در تاجیکستان برای 100 دلار تا 1300 سومانی رسیده بود. پایین شدن قرب دلار به نرخ مال و محصولات چی تاثیر گذاشت؟ گزارش همکارم سروناز روح‌الله و براد یوسفی رو تماشا کنید.
ماهای اولی حمله روسیه به اوکراین، قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان تا 1300 سومانی برای 100 دلار بالا رفته بود، اما بعداً روند برعکس آن رخ داد و روزهای اخیر 100 دلار آمریکایی به 970-980 سومانی برابر شده است. اقتصاددان‌ها روند پایین‌روی دلار آمریکایی در تاجیکستان را به چند عامل ربط می‌دهند، از جمله به راه انداختن تجارت میان تاجیکستان و روسیه با روبل روسی.
بانک روسیه از نقطه نظر خرید و فروش گاز محدودیت هایی که داخل شد و خود روسیه هم برای فروش گاز طلب کرده است که با واسطه پول روسی پرداخت کنند، با اون آورده رسان که قدر دلار در منطقه همین دولت های پیشتر شوروی پستر رفته است.
روزهایی که قرب دلاری آمریکایی به 1300 تومانی برای 100 دلار بالا رفته بود، دلار در بانک ها کمچین شده و همچنین به مشتریان با محدودیت شدید داده می شد. آن زمان نرخ اکثر محصولات نیاز اولیه از جمله آرد و روغن و شکر که از خارج وارد می شوند به مراتب بالا رفت. حالا که قرب دلار تا 30% پایین آمده است، آیا به نرخ محصولات در بازارها تاثیر گذاشته است؟
پیش آرد 340 350 360 بود. حال 320 315 هستم. روغن 130 هستم بود، 125 هستم بود، حال 97 هستم، 95 هستم. خیلی ارزون شده، ارزون شده. بچه شکر نهنی هستم بودی، پیش 12 هستم، 13 هستم بود.
خریداران از پایین رفتن نرخ برخی محصولات اساسا وارداتی استقبال میکنند.
در خانواده من 6 آیله هم. در یک ماه یه لینچگار میخوریم. در یک نیم هفته یه بشک 5 لیتر روغن میخوریم بچه هم. شکر هزار با شکر خیلی ای پیشینه که نرخ و نوا فرامده.
و قبل برخی از خریداران دیگر نرخ محصولات نیاز اولیه تا آن حد پایین نشده است که موافق با درآمد مردم و پایین روی قرب دلار باشد.
لیکن میوه خیلی قیمت محصولات مرخیم قیمت شاید از پاد بیرون مگر که همین فقط تو در افغان.
معمولا بازارهای تاجیکستان با بالاروی قرب دلار آمریکایی واکنش سریع داده نرخ‌ها بلند می‌شود. ساکنان می‌گویند در صورت پایین شدن قرب دلار نرخ‌ها خیلی با آهستگی و در برخی موارد در همان سطح پیشینه باقی می‌ماند.
مقامات ناحیه همدانی یک ناحیه هممرز میگویند اگر وضع افغانستان امن می بود و راه به کشوری همسایه باز می شد، وضع اقتصادی این ناحیه بهبود می یافت. در گذشته دهقانان این ناحیه مال و محصولاتشان را به افغانستان می بردند، ولی پس از آمدن طالبان به سر قدرت راه بسته شد. همکارم محمود جان رحمت‌زاده درباره مشکلات اقتصادی این ناحیه نزد مرزی گزارش آماده کرده است.
هر سال در عرفه هر ایدو جشن در هر شهر و نواحی منطقه کلاب رئیسان محلی کارخانه و کارگاه باز میکنند. این هم یکی از کارخانه های نمک در ناحیه همدانی ولایت ختلان منطقه کلاب است. برخی راهبران اقرار میشوند که بعضن یک قسمت این گونه کارخانه ها از فعالیت باز میمانند. آنها سبب را در آن میبینند که برای به خارج برآوردن محصولاتشان طریق این منطقه راه نیست.
در حدود ناحیه کروی نظرس کرده ایستاده ایم. موقعیت اساسی شمین است که اون موقعیتی که ما جویگیر هستیم، موقعیتی که ما داریم، یعنی که نویه سرحدی هستیم، از ما طرف راه نیست دیگر. یکی از سبب های اساسی در حدود نویه ساختن کارخانه های صنعتی از نقطه نظری بیم که فایده‌ناکی همین است.
در حکومت های محلی میگویند صاحب کاران فایده را به نظر گرفته بعد کارخانه میسازند. منطقه کلاب با افغانستان هم مرز است، اما از سبب بسته بودن سرحد تاجران نمیتوانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند.
کارگاه و کارخانه را زیاد کردن میتونیم، لیکن با اون مقداری که شما میگین با اون کارگاه و کارخانه های کلان کردن نمیتونیم. خیلی سبب های ابجکتیوی زیاد دارد. این اخرام بسوط ناز میدونید که اولا از امکانیت های خیلی مالیوی ببسته است، بعدیم از بزرگیر بودن اون محصولاتی که ما در همین کارخانه ها میبروریم. یکی از فاکتور های اساسیش همین است.
در منطقه کارخانه های بزرگی صنعتی نیست. اکثری ساکنان به تجارت و کشاورزی مشغول میشوند و یا به مهاجرت کاری میروند. این منطقه ولایت ختلان دو گذرگاه سرحدی با افغانستان، روی آهن و یک فرودگاه دارد. چند سال باز روی آهن با سبب های گوناگون بسته، فرودگاه باشد به مسافرکشانی به سمت روسیه محدود شده است. دو گذرگاه دیگر کوکل در فرخور و شاهان در ناحیه شمسدین شاهین را بعدی به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان بستند.
رورم با شمال تاجیکستان در مناقشه اخیر مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان حدود ده مسجد در جماعت های مرزی شهری اسفراب و ناحیه باباجان غفاروف موردی حمله قرار گرفتند. روزی حادثه ده ها نفر در نزد این مسجد ها کشته و زخمی شده و یا مال و ملکشان آسیب دیدند. مقامات گفتند که این موضع ها را طریق درون یا موشک ها هدفمندانه نشان گرفتند. همکار ما فرزان محمدی به این مسجد ها رفت و از نقل ساکنان و شاهدان گزارش تهیه ساخت.
بامداد 16 سپتامبر مسجد محله خالصان در جماعت چارکو از ضربه چند گلوله یا خود سنریت مورد انفجار قرار گرفت. مسئولان مسجد میگن هرچند نمازگزاران جان به سلامت بردن ولی نیمی از عبادتگاه تخریب شد.
ما نماز بامداد خونده وقتی ساعتی برامده نماشید برامده برفتیم خونده برفته اکو خونده به درامده یا پیل چوی نوشیم گفته استاده بودیم که یاد باره موزی بلندی به بیزی برامد هر کد آمده پاخت آمده دیدم که تمام اینجا خاک و خمشو همه بای زدگی اینجا به تیره همجا قلبتگی نیو مد رئیس محله به دادیم برده امنیت به بچه مونده امنیت یا اونجا برده سن دوده بای کرن
اگر خدا بیا کردگیم و برده است اگر مچتنده همان نماز خوانده استادگی مونده بسیار آدم نماز خوانده ما یعنی دار نشده.
در روزی مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان غیر از مسجد خالصان به نقل ساکنان باز چندین مسجد دیگر مورد حمله قرار گرفته است. در حمله های پی همی 16 سپتامبر به مسجد تگیسده دستکم 6 عضو یک خانواده از جمله 2 نورس و 1 زنی حامله کشته شدند. اسدالله جلیلوف خشاوند کشته شده در صحبت با رادیو آزادی آن روز را چنین به یاد آورد.
مسجد مویه من مسجد میشه میگرفتید ها زدم همه من سکور زده های کردم که بابا بورد تو درنی ماشین اند سکور زده های کردم که مسجد میشه میگیتن و 10 متر استر زدم زدم که همه حوزه شد من چنگ تو کلا اونجا دیده های کردم و سگی برات دود بدود کرد داشتم که خوردونم که دو بود که کلاش
اطراف مسجد گدایبای جماعت آوچه قلچه در ناحیه باوجان غفوروف مکان اساسی تلفات آدمان و زخمیان در این منطقه مرزی بوده است. نشان از قطره های خون در زمین و لباس های خون آلود در نزدیکی های آن دلیل از حادثه خونین به وقت نماز عصر 16 سپتامبر است.
همین ساعت های خریبان همین پنجانده یا گلولی همین قرستان همین جا غلطید پشتی مسجد به آسیب دید من و ها شکست آینه ها که دکمه هم همیخه شد خدا شکر که به بینای مسجد ضرر کلام ندید فقط همون شیفه رو همین و ها پرده برا
پیش مسجد به این ها وایستاده بود در طلبه من آنوه دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمده بام بکرده تو پلنگ شد برا هم تو ادرم همین برامدگی ما هم همین که هم غیرده خورفته است.
مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان روز 14 سپتامبر سر زد و 17 سپتامبر به پایان رسید. مقامات تاجیکستان تا این دم درباره کشته شدن بیش از 40 غیر نظامی خبر دادند. رادیو آزادی نام 74 نفر را گرد آورد. تعداد زخمیان بیش از 200 کس حساب شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
رئیس دیوانی وزیران قرغیزستان آقیلبیگ جعفرف روز 29 سپتامبر در ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بادکندی آن کشور گفت که از 1 اکتبر امسال معاش مرزبانان را در خط سرحد با تاجیکستان بالا میبرد. معاش آنها 76 هزار سومانی تقریبا حدود 600 دلار خواهد شد. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.
من به حال فلا از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین باها در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم رئیس ولایت زاپاروژ در جنوب اوکراین الکساندر استاروخ گفت در یک حمله موشکی روسیه به کاروان ماشین‌های ملکی در شهر زاپاروژ دستی کم 23 نفر کشته و 28 نفر مجروح شدند. وی در پیامی در تلگرام کانال نوشت که همه قربانی‌ها و مجروحان افراد ملکی می باشند. وی افزود که در جای حادثه عملیات نجات به راه مانده شده است. استاروخ افزود که ماشین‌ها به سمت منطقه از جانب روسیه اشغال شده حرکت می‌کردند. هنوز مسکو در این زمینه اظهار نظر نکرده است. در کرمل این ساعت‌ها آمادگی‌ها به همراه کنی غیر قانونی منطقه های اوکراینی از جمله زاپاروژ ادامه دارد. این کار بعد یک نظرپرسی ساختکارانه انجام می شود که آن را اوکراین، ایالات متحده و سازمان ملل متحد تقلبی خواندند. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان آقلبیک ژاپاروف روز 29 سپتامبر در ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بودکندی آن کشور گفت که مرزبانان از 1 اکتبر امسال چقدر ماهانه خواهند گرفت. مرزبانان 15 هزار سوم کمتر از 200 دلار میگیرند. آیا این برای نظامیان مناسب است؟ ژاپاروف در پاسخ خبر داد که معاش مرزبانان از 1 اکتبر سال روان بالا برده شده است. با گفته او اگر سرژانت شرطناموی قبلا 16 هزار سوم میگرفت و من بعد 32 هزار سوم خواهد گرفت. آنهایی که در ناحیه های لیلک و بادکن همشود با مناطق تاجیکستان خدمت میکنند معاش بیشتر حدود 76 هزار سومی میگیرند افزود او. در مراسمی که در کرملین روز 30 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میخواهد عهدنامه های همراه شوی رسمی 4 منطقه اوکراینی را که قسما از جانب مسکو اشغال شدند یعنی لوهانسک، خرسون، دونسک و زاپاروژ را امضا کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی وعده داد که با سنگین ترین شیوه پاسخ خواهد داد. قبلا سخنگوی پوتین دیمیتری پسکوف گفت که بعد از مراسم امضا در حضور رهبران تعیین شده از مسکو در این منطقه پرزیدنت سخنرانی خواهد کرد. به این مناسبت کرملین در میدان سرخ یک کنسرت هنرمندان پاپ را تشکیل میکند و از حالا در نوارهای عظیم ویدیویی نوشتجات مثل دونسک، لوهانسک، زاپاروژ، خرسون روسیه دیده میشوند. صبح 30 سپتامبر پوتین استقلالیت دو منطقه اوکراینی خرسون و زاپاروژ را اعتراف کرد و این کار راه را برای به روسیه همراه کردن آنها باز میکند. زلنسکی نیروهایش هفته های اخیر در مقاومت به ارتش روسیه پیشرفت میکنند وعده داد که با سنگین ترین شیوه پاسخ میدهد و در جلسه اضطراری وزیران قدرتی را به مشوره دعوت کرد. روز 29 سپتامبر ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل نقشه مسکو برای همراه کنی قلمروها را در پی به اصطلاح رفرندوم ها در 4 منطقه اوکراینی محکوم کرده وعده دادند که همه جانبه از اوکراین حمایت خواهند کرد. یک کودک نوزاد از تولدخانه ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان دزدیده شده است. با اطلاع یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه این حادثه شام 23 سپتامبر رخ داده و مقامات در پی تحقیق حادثه هستند. والدان کودک ساکنان دهه گلستان جماعت دهات دوستی ناحیه بوده این نخستین طفل آنهاست. تحقیق این قضیه شروع شده است. به نقل کارمند شعبه کارهای داخلی پدر کودک در مهاجرت محنتی است و مادر کودک که زایمان سنگین را پشت سر کرده سمانا از ربوده شدن پسرش خبر ندارد. با اطلاع کارمند ملیسه حادثه زمانی رخ داده که مادر کودک را بعد از جراحی به شعبه احیای تولدخانه انتقال دادند. پرینسیپ های احترام به استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی همه کشورهای عضو محفل جی 5 پلوس 1 در ملاقات وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و ایالات متحده تاکید شد. در اظهارات خاتمه‌ای که روز 28 سپتامبر نشر شد، گفته می شود که شرکت داران اینچنین به اهمیت پایداری صلح و امنیت و هم حل همه گونه بحث‌ها از راه‌های دیپلماتی تاکید کردند. ملاقات نوبتی دیپلمات‌های بلندپایه قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان با کاتب دولتی ایالات متحده انتونی بلینکن روز 22 سپتامبر در جریان اجلاس 77 مجلس کلی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. نمایندگان شرکت برق تاجیک میگن در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق جاری نشده است و ماهای آینده نیز لیمیت در نظر نیست. یک هفته اخیر ساکنان از چند منطقه تورسونزاده، پنجکن و کولوب شکایت کردند که شبانه و روزانه از 4 تا 6 ساعت انتقال برق به خانه هایشان قطع می شود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نوع لیمیت جاری نشده است. او افزود در ناحیه‌هایی که برق برای چند ساعت قطع می شود آن برای کارهای تعمیری در سیستم برق رسانی صورت می گیرد. در تاجیکستان 5 سال اخیر رسما لیمیت یا محدودیت در انتقال نیروی برق جاری نمی کنند، ولی هر سال در فصل سرما ساکنان از قطع برق شکایت می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرینسیپ های احترام به استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشورهای عضو محفل 35 و علاوه یک در ملاقات وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و آمریکا تاکید شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات خاتمه‌ای که روز 28 سپتامبر نشر شد، گفته می شود که شرکت داران این چنین به اهمیت پایداری صلح و امنیت و هم حل همه گونه بحث ها از راه های دیپلماتی تاکید کردند. ملاقات نوبتی دیپلمات های بلندپایه قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن روز 28 سپتامبر در جریان اجلاس 77 مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این جلسه از تاجیکستان وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهری‌الدین نمایندگی کرد. در اظهاراتی که در وبسایت دپارتمنت دولتی آمریکا نشر شد، مشخصا از نزاع مرزی پرقربانی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که روزهای 14 17 سپتامبر سر زد و هر دو طرف همدیگر را در تجاوز به قلمرو همدیگر با استفاده از سلاح‌های سنگین گناهگار کردند، یاد نشده است. ولی این حادثه مایه نگرانی جدی جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا گردید. از منبر مجمع کلی سازمان ملل متحد، رهبران هیئت‌های دولتی این کشورها، پرزیدنت قرغیزستان صادق جباروف و وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین همدیگر را در دامن زدن این نزاع گناهگار کردند. روز 23 سپتامبر، وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و قرغیزستان سراج الدین مهری‌الدین و جنبک کولوبایف با رازمری اندی کارلا، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، درباره وضع در مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تبادل نظر و آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات به خاطر حل صلح‌آمیز مسئله بیان کردند. در اظهارات بعد جلسه 35 به علاوه 1 که از سال 2015 به این سو چون محفلی مشورتی وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و آمریکا عمل میکند، اینچنین گفته شده است که در جریان آن به ادامه همکاری های منطقوی و ملاقات ها در دایره این چهارچوب تاکید شده است. به خاطر توسعه همکاری ها در این چهارچوب، شرکت داران از تاسیس کاتبات محفلی 35 و علاوه 1 خبر دادند. آنها اینچنین تشبث های مربوط به امنیت اقتصادی منطقوی و ارتباطات را بررسی کردند که هدفش تامین امنیت غذایی و انرژی و هم تقویت عهده‌داری‌ها در مسائل حقوق بشر می باشد، آمده در متن اظهارات. ادامه دستگیری رشد صاحبکاری، مقابله با تغییرات اقلیم، تکنولوژی‌های سبز، رشد باثبات کوه و مدیریت آب، تمرین و آموزش‌ها و رفت و آمد انسان‌ها از دیگر موضوع‌های مورد پشتیبانی در دایره همکاری‌ها نامیده شد. شرکت داران تاکید نمودند که ملاقات گروه های محفل 35 و علاوه 1 در موضوع اقتصاد، انرژی و محیط زیست، امنیت و گروه های کاری به طور منتظم ادامه خواهد کرد.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که در طول 3 ماه بعدی مرکز ملی ترجمه در نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده شود، در حالی که چندین دانشگاه عالی این کشور متخصصان را در ساحه ترجمانی آماده میکنند. در شرح ضرورت تشکیل چنین یک مؤسسه ویژه با اهمیت ترجمه و معرفی ادبیات بدیعی و علمی تاجیکی به زبانهای جهان تاکید شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر در فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از همصحبتان رادیو آزادی میگویند نظر به ادبیات علمی و بدیعی در شرایط چالش های معاصر، تقویت کار رسانه ها از جمله در امر استادگری آنها به جنگ های اطلاعاتی مهمتر به نظر می رسد. به گفته عبدالرحمن عبدمنانوف، ترجمان شناخته تاجیک، یکی از این مرکز ها در نزد اتحاد ادیبان تأسیس شده است. در پاسخ به این سوال که آیا اثرهای ارزشمند ادیبان تاجیک که نیاز به ترجمه داشته بوشان در این سالها ایجاد شده است یا نه، جناب عبدمنانوف میگوید که هستند و برخی از آنها تا حال به خواننده خارجی پیشنهاد نشده است.
مثلا همین حیجوی کوفتو یا که دردشی دیگودی از همین سماز برای سنگی اصول میخوزه.
اسفندیار آدینه، خبرنگار تاجیکی مقیم لندن و یکی از مؤسسان صفحه زبان پارسی در فیسبوک میگوید در بیشتر از کشورها مرکزهای ملی ترجمه وجود ندارند و این وظیفه را اداره‌های خصوصی ترجمانی انجام میدهند. با این وجود اسفندیار آدینه به این نظر است که بسیاری از کتاب‌ها و آثار مهم در زبان‌های خارجی سره به فارسی ترجمه می شوند و در دسترسی فارسی زبانان قرار می گیرند. می شود اینها را به آسانی از خط فارسی برگردان کرد و از کار دوباره ترجمه و آن هم با کیفیت پایین پرهیز نمود، می گوید اسفندیار آدینه. برخی هم صحبتان رادیو آزادی می گویند در دوره کنونی محض خبر و اطلاع بیشتر برای ترجمه به زبانهای خارجی نیاز دارد. اگر دسترسی و هم دستیابی سری وقتی به اطلاع مورد نیاز جامعه در ساختارهای دولتی یک مشکل مطبوعاتی تاجیک باشد، مسئله دیگر سری وقت به زبانهای خارجی مثل انگلیسی و روسی و چینی و فارسی پیشکش کردن آن است. از این نظر همان جانب یا کشور گویا در نبردهای اطلاعاتی پیروز می شود که با سرعت همزمان و مطابق به طلبات پاسخ سوال و خبرهای مهم را نشر کند. ماجرا در مرز با قرغیزستان به اعتماد بسیار ژورنالیستان و فعالان آزادی بیان تا حال به مغلوبیت اطلاعاتی تاجیکستان انجامیده است، چون مقامات از ارائه خبرهای سری وقتی و در خور جامعه خودداری میکنند. برخی صاحب نظران میگویند که مشکل در ترجمه خبر و گزارش ها نه، بلکه در دسترسی به خود اطلاع است. امید جیهانی، تحلیلگر تاجیک، به این نظر است که خبرها در جنگ اطلاعاتی را نباید ترجمه کرد، بلکه خبرنگاران زباندان باید تربیت کرد که به زبانهای خارجی خبر و مقاله بنویسند.
تاجیکستان با قرغیزستان جنگ اطلاعاتی نکرده که آن را باخته باشد، بلکه رسانه ندارد که بتواند پاسخی دروغ پراکنی های قرغیزستان را بدهد تا خبرگزارهای خارجی و جهانی از آن گفتاورد کنند.
نویسنده عبدالرافع ربیزاده میگوید واقعا در نبردهای اطلاعاتی جانب تاجیکستان در نسبت همه کشورهای همسایه در حالت پکری و کرختی قرار دارد. با باور ربیزاده در تاجیکستان از ظرفیت های اینترنت درست استفاده نمی شود و همین چیز هم مایه ضعف از جمله در کار رسانه ها و خبرپراکنی می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نصف پرسیده شده ها در روسیه گفتند که اعلان بسیج نسبی یا موبیلیزاسیا برتش آنها را هراسان کرد و تنها تخمیناً 4-1 پرسیده شده ها گفتند که با روسیه افتخار میکنند. پرسشی که آن را مرکز نظرپرسی لوادا آخرهای ماه سپتامبر در سراسر روسیه در رابطه با مناسبت اهالی به موبیلیزاسیا بسیج سازی برپا کرد نشان داد که 47% پرسیده شده ها از این معرکه احساس ترس، 23% شوک احساس کرده، 13% به خشم آمدند. احساس ترس و نگرانی و شوک را 56% جوانهای تا 24 ساله تجربه کردند. معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگر حقیقت پوره وضع می باشد. امضای قرار بسیج یا موبیلیزاسیا نسبی که آن را روز 21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرد باعث فرار موج عظیم مردان و جوانان سن خدمت از روسیه شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نزدیکترین مرزهای روسیه قزاقستان، گرجستان، کشورهای آسیای مرکزی، ارمنستان و فنلاندیا مکان فرار مردان سن دعوت از روسیه می شوند و باور می رود که این نه کمتر از 250 هزار مردان سرحد روسیه را عبور کرده به خارجه رفتند. رادیو سوابودا می نویسد پرزیدنت پوتین در اظهارات 29 سپتامبر مجبور شد اعتراف کند که در جریان بسیج خطاهای فراوان راه داده شد. او امر داد که نفران غیرقانونی به ارتش برده شده به خانه هایشان برگردند. در میان مشکلات و کمبودی هایی که یاد می شود، این شیوه تشکیل دعوت به ارتش، تأمینات، شرایط معیشی زیست و نگهداری سربازان و دیگر از مشکلات بوده است. مقامات در روسیه اینچنین تقاضا کردند که شهروندان آسیای مرکزی که برای کار به روسیه می روند بسیج شوند، در حالی که اکثر این کشورها از جمله تاجیکستان جلب شهروندانش به جنگ های بیگانه را منع و جنایت ارزیابی می کند. برخی ناظران میگویند بسیج مردم به ارتش به آبروی روسیه ضربه شدید زد و حالا پوتین از راه گویا اعتراف کردن خطاها میخواهد دل مردم را به دست آورد.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
هر سال در عرفه هر ایدو جشن در هر شهر و نواحی منطقه کلاب رئیسان محلی کارخانه و کارگاه باز میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این هم یکی از کارخانه های نمک در ناحیه همدانی ولایت ختلان منطقه کلاب است. برخی راهبران اقرار می شوند که بعضن یک قسمت این گونه کارخانه ها از فعالیت باز میمانند. آنها سبب را در آن میبینند که برای به خارج برآوردن محصولاتشان طریق این منطقه راه نیست.
در حدود ناحیه روز نویا کروی نظرس کرده ایستاده موقعیت اساسی شمین است که اون موقعیتی که موجود گیرستیم موقعیتی که ما داریم یعنی که نویای سرحدی هستیم از اون طرف راه نیست دیگر یکی از سببهای اساسی در حدود نویا ساختن کارخانه های صنعتی از نقطه نظری بیم که فایده‌ناکی همین است.
در حکومت های محلی میگوین صاحبکاران فایده را به نظر گرفته بعد کارخانه میسازند. منطقه کلاب با افغانستان هم مرز است. اما از سبب بسته بودن سرحد تاجران نمیتوانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند.
کارگاه و کارخانه را زیاد کرده میتونیم، لیکن با اون مقداری که شما میگین با اون کارگاه های کارخانه کلان کرده نمیتونیم. خیلی سبب های ابجکتیوی زیاد دارد. این اخراج هم صد نظر میدونید که اولا از امکانیت های خیلی مالیوی ببسته است. بعدیم از بزرگیر بودن اون محصولاتی که ما در همین کارخانه ها میبروریم. یکی از فاکتور های اساسیش همین است.
در منطقه کارخانه های بزرگی صنعتی نیست. اکثری ساکنان به تجارت و کشاورزی مشغول می شوند و یا به مهاجرت کاری می روند. این منطقه ولایت ختلان دو گذرگاه سرحدی با افغانستان، روی آهن و یک فرودگاه دارد. چند سال باز روی آهن با سبب های گوناگون بسته، فرودگاه باشد به مسافرکشانی به سمت روسیه محدود شده است. دو گذرگاه دیگر کاکل در فرخور و شاهان در ناحیه شمسدین شاهین را بعدی به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان بستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در جام آسیا در کویت از تیم ملی ازبکستان شکست خورد. بازی های دوری 16 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه برگزار می شوند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که روز 29 سپتامبر در کویت برگزار شد از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-3 شکست خورد. هر دو گل منتخب تاجیکستان را فیضعلی سردارف زد. گل های منتخب ازبکستان به البک تولقینوف، حسین الدین نشانوف و انس خان رحمتوف منسوب است. بازی دیگری گروه بی میان دسته های منتخب ملی ترکمنستان و بحرین با حساب مساوی 4-4 به انجام رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقات در گروه بی، منتخب ازبکستان با 6 امتیاز در جای اول قرار دارد. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای دوم است. دسته های بحرین و ترکمنستان با 1 امتیازی متناسبند در جای های سوم و چهارم قرار دارند. منتخب تاجیکستان در دور سوم با آخرین جام آسیا در گروه بی 1 اکتبر با دسته ترکمنستان بازی می کند. بازی دیگر این گروه روز شنبه میان تیم های ملی ازبکستان و بحرین برپا می گردد. برای عنوان قهرمانی آسیا 16 دسته منتخب زورترین قاره در کویت مبارزه می برد. طبق دستور مسابقات دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به دور بعدی پلی آف راه می یابند. به گفته سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحدوف، وظیفه دسته به دور بعدی راه یافتن است. ضمن منتخب فوتزال تاجیکستان از این پیش 10 بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرده است و تنها یک مرتبه سال 2007 در ژاپن به دور پلی آف راه یافته است. خبر دیگر، بازی های دور 16 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه 30 سپتامبر و 1 و 2 اکتبر برگزار می شوند. نخست بازی میان دسته های اسخط خوجند و ختلان باختر در ورزشگاه سپرتک شهر خوجند دایر می گردد. روز شنبه 1 اکتبر خوجند با فیزکندی واسه در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند و رفشن کلوب با ریگر تدزی ترسونزاده در ورزشگاه مرکزی شهر حصار بازی میکنند. دو بازی دیگری دور 16 مسابقات لیگ عالی روز یک شنبه 2 اکتبر برگزار میشود. استرفشن شهر استرفشن در میدان خود با استقلال دوشنبه و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته مهمان روشن ظفرآباد رقابت خواهند کرد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال ما بازی خود را خوب سر نکردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود را اصلاح کرده خوب ها را به دست آورده، البته از این وضعیتی که دسته وزی هست برومده جای معین را دستگیر میشیم.
دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است در این مسابقه خود، لیکن دیگر دسته پرقوت شدگی هنر خودشان خوب نشان دادند.
در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با 30 امتیاز در جای اول است. تیم روشن کلوب با 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته ختلان باختر با 23 امتیاز در جای سوم می باشد.
باز آمدم با شعر عاشقانه بحری شما شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یاد موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام در زندگی پاینده ام خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه آرزو آمدت با امید بر مخفیلی من خوش آمدت خوش آمدت
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
خب لطفا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواطر شدند به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواطری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هستند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدونستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اول در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهی شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای
مردی
از طرف مخمود و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دویم باره شرحش پیدا نشود. هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و
البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطری دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندهی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی